أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، ما عرض کردیم در بخش دوم از آیه 34، یک بحث این است که ماهیت ابلیس چیست. دو قول در این باره به همراه ادله این دو قول ذکر شد، دو دلیل بر این نظر که ابلیس از ملائکه شمرده می شود و شش دلیل بر این که ابلیس از ملائکه نیست و جن محسوب می شه. یک قول سومی هم در اینجا وجود دارد که اشاره به این قول سوم خالی از لطف هم نیست برای تکمیل بحث. ببینید، برخی از مفسران از جمله صاحب المنار و صاحب عرض به حضور شما یعنی طبری و صاحب المنار جامع البیان که متعلق به طبریه و المنار هم که معلومه، اینا عقیده شون بر اینه که اختلاف ابلیس و ملائکه به حسب صنف است نه نوع. یعنی ملائکه یک صنف، فرشتگان یک صنفند، ابلیس یک صنف دیگره. ابلیس از اجنه است، ملائکه خب ملکن، ولی نوع هر دو یکیست، یعنی هر دو ملکن، که انه الملکو علا قسمین، جن و غیر جن. ابلیس از یک صنفه، از اجنه است، سایر ملاکه از صنف دیگرن، از نوع غیر جنند و لذا تفاوت اینها تفاوت ماهوی نیست، تفاوت صنفی است. مثل این که فرض کنیم الانسان علا صنفین، رجلون و امرأه، یه صنف زنن یه صنف مردن، و همینطور صنفهای دیگری که به اعتبارات مختلف میشه برای انسان تصویر کرد. این نظری است که بعضی از این آیون در جامع البیان جلد 1, 262 و المنار جلد 1, 265. خب این نظر که حالا به یه نوعی میتونه قول سوم باشه، با توجه به این که ما قول دوم را به این معنا بدانیم که ابلیس از ملائکه نیست و از اجنه است، با توجه به استدلال هایی که برای قول دوم ذکر شد، یعنی اینکه از ملائکه نیست و از اجنه محسوب میشه، و اون چه در رد ادله قول اول ذکر شد که ابلیس از ملائکه است، بطلان این قول و نظر هم روشن میشه. بالاخره این تفاوت صنفی مبتنی بر این است که اینها از یک نوع باشن، یعنی اصل کون ابلیس من الملائکه مسلمه، حالا میگه منتها از یک صنف خاص از ملائکه است. این برخلاف آیات قرآنه، برخلاف روایات و بعضی از ادله‌ای که ما مخصوصاً در این دو سه جلسه ذکر کردیم به صراحت نافی این احتماله. وقتی ما میگیم این از ملائکن، بالاخره مسئله اسمت ملائکه رو چیکار میخواییم بکنیم؟ رسول بودنشون رو چیکار میخواییم بکنیم؟ ذریه داشتنشون رو چیکار میخواییم بکنیم؟ نمیتونیم بگیم بعضی ملائکه ذریه دارن بعضی ها ندارن. ملائکه یه قسمشون عرض بود از آتش خلق شدن، یه اسمشون از آتش خلق نشدن. اینا موضوعاتی است که درسته ممکنه التزام به این محظور عقلی نداشته باشه، ولی با این ادله سازگار نیست، با این ظواهر مورد اشاره چه در آیات و چه در روایات همخوانی ندارد. لذا اشتراک در نوع نه اصلا میگه اینا نوعشون فرشته است، نه اینکه بگه مثلا یه وقت شما بله یه وقت شما میاد میگید که آقا مشترکات جن و فرشته چیه؟ این همین که شما میفرمایید. بالاخره هر نوع هم با یه نوع دیگه، مثلا انسان با حیوان یه مشترکاتی دارن، ولی دو نوع هن. نه، اینا تصریح کردن به این که از نوع فرشته است، از نوع ملکه. این که میگن تفاوتشون صنفیست، نه نوعی، معناش همینه دیگه. نمیخوان فقط بگن اینا یه اشتراک، بله اشتراکات، بالاخره یه اشتراکاتی هم با انسان هم دارن به یه معنا، چه این که همه موجودات این عالم از یه جهاتی با هم یه اشتراکاتی دارن. لذا از آنچه گفته شد به دست می آید که حق در مسئله همان است که مشهور امامیه به اون معتقدن، و اون این که ابلیس از ملائکه نیست. تفاوتش هم با ملائکه تفاوت صنفی نیست، بلکه خودش از اجنه محسوب میشه و جن است. وقت این مطلبی است که برخی از روایات هم بر اون صحه میگذارند. ببینید روایات البته یه مقداری در این مسئله متفاوته، یعنی اینطور نیست که بگیم همه روایات از اول تا آخر مؤید این قول باشه که ابلیس از اجنه است. یه تفاوتی بین این روایات وجود داره، اما با توجه به آیات قرآنی و شاید بتوانیم بگیم روایات بیشتری که در این زمینه وجود دارد، اینا همه تأیید میکنه اینکه ابلیس از ملائکه نیست. چون مثلا تو برخی روایات میگه ابلیس از ملائکه بود، ولی بعد که کفرش آشکار شد معلوم شد که نیست یا جدا شد. ظاهر بعضی از روایات اینه، یعنی یک معیتی را با ملائکه برای ابلیس بیان کرده، خب چه بسا همین باعث شده عده‌ای بگن قبلا از ملائکه بوده، بعد کان من الجن را به معنای سار من الجن گرفتن، بعد تبدیل شده به جن.
حضرت سلمان از اهل بیت نبود، ولی گفتن از سلمانم نمیدونم.
منظورتون سلمان درسته. آره. بله بله، اینو ما عرض کردیم، این میتونه به خاطر این مخالطت با اونها باشه و این مخالطت باعث شده که از باب تقلیب بگن کان من الملائکه مثلا. حالا روایات رو ملاحظه بفرمایید، میگم بعضی روایات به این که این از اجنس و از جنس ملائکه نیست تصریح داره به این مطلب.
خلقت ناری و نوری بیروز فرمودیم.
بله.
این نوری که برای خلقت نوری سوال نرد با اون نوری که از نار عمل میاد چشوریه؟ یه وقت کسی چه نمیدونه همون
نورم از همون نار داره؟ نه، حالا اینا ببینید، اینا دیگه یه بخشیشو واقعا آدم نمیدونه بالاخره حالا این نور، نور ناشی از ناره یا نه یه نور دیگه است اینو، ولی اصلش اینه که بالاخره معلومه منشأ خلق رو میگه تین، اینجا میگه نار و مال ملائکه هم که اصلا گویا متفاوته. ببینید حالا روایاتو دقت بفرمایید. عن ابی عبدالله علیه السلام فإن ابلیس کان مع الملائکه فی السماء. خب یعبد الله و کانت الملائکه تظن انه منهم ولم یکن منهم فلما امر الله الملائکه بالسجود لآدم اخرج ما کان فی قلب یا اخرج ما کان فی قلب ابلیس من الحسد، یا اخرج خود شیطان این کار رو کرد. میگه ابلیس در آسمان همراه ملائکه بود و خدا را عبادت میکرد، ملائکه گمان میکردند این هم از آنان است و لم یکن منهم. ببینید میگه لم یکن منهم، ابلیس از ملائکه نبود اون زمانی که خداوند امر کرد به ملائکه که در برابر آدم سجده کنند. اخرج، او خارج کرد یا خارج شد اون چه که در قلب ابلیس بود و اونم حسد بود. ملائکه حسد نداشتن اما ابلیس حسد داشت و این حسادتش آشکار شد. فعلمت الملائکه عند ذلک ان ابلیس لم یکن منهم، اونجا فهمیدن که ابلیس از اونها نبوده. فقیل له فکیف وقع الامر علی ابلیس و انما امر الله الملائکه بالسجود لآدم. بیه این از امام سوال شد، از امام صادق علیه السلام، چطور شد که این بر ابلیس این اتفاق افتاد، این کارو کرد، یه همچین کاری انجام داد؟ یعنی چی؟ یعنی خداوند تبارک و تعالی امر کرد به ملائکه، چون گفت و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پس امر خدا به کی واقع شد؟ ها؟ به ملائکه. شما هم که میگید اینو داره که انه این توضیح امام که میگه ابلیس از ملائکه نبود، تولید یه سوال جدیدی کرد از این موضوع که شما که میگید از ملائکه نبود، فکیف وقع الامر علی ابلیس، پس چجوری امر به سجده بر ابلیس واقع شد؟ خدا کجا بهش امر کرد؟ به چه دلیل میگید خدا بهش امر کرد؟ شما که میگی از اونا نبوده. فقال علیه السلام کان ابلیس من هم بالولا ولم یکن من جنس الملائکه. ببینید اینا با هم یه پیوند و ارتباطی داشتن، اما از جنس ملائکه نبود. و ذالک ان الله خلق خلقا قبل آدم و کان ابلیس منهم حاکما فی الارض فاتوا و افسدوا و سفکوا الدماء فبعث الله الملائکه فقتلوهم و اثروا ابلیس و رفعوه الى السماء فکان مع الملائکه یعبد الله الى ان خلق الله تبارک و تعالی آدم. میگه که امام میفرماید این از جنس اونا نبود، برای اینکه قبل از خلق آدم موجوداتی در زمین زندگی میکردند که حالا تو بعضی از تعابیر داره که اونا چی بودن؟ نسناس، دقت فرمودی؟ و این چنین فساد میکردن، سرکشی میکردن و حاکمشون هم خود ابلیس بود. اونگاه خداوند ملائکه رو فرستاد، اینها رو همه رو کشتند و از بین بردند و ابلیس را به اسارت گرفتند و به سوی آسمان بردند. دیگه اون اونجا شروع کرد به عبادت حق تعالی تا اینکه خداوند آدم را آفرید. حالا این روایت نور الثقلین جلد 1 صفحه 56 حدیث 93. حالا این روایات البته اصولا به عنوان تأیید و مؤید ذکر میشه، به هر حال سند این روایات چندان محکم نیست، اما ما صرفا به عنوان مؤید اون سخنی که گفتیم داریم این روایات رو نقل میکنیم. آدرسشو دادم؟ خب ببینید اینجا صریحا میگه از ملائکه نبوده و نیست، و حتی به گونه ای که سوال پیش میاره که خب پس چطور اگر از ملائکه نبوده امر متوجهش شده و امر به او شده. باز از جمیل ابن دراج یا دراج سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان ابلیس اکان من الملائکه او کان یلی شیئا من امر السما. سوال شده از امام صادق، جمیل میگه من از امام صادق سوال کردم که آیا ابلیس از ملائکه بود یا اینکه این یه چیزی از یه امری از امور آسمان که عرض به حضور شما حالا بشه اون امرم صورت گرفت. امام میفرماد لم یکن من الملائکه، نه از ملائکه بود، و لم یکن یلی شیئا من امر السما ولا کرامه. اینم همون نور الثقلین جلد 1 صفحه 56 حدیث 94. باز یه روایتی است، اینا همه ببینید همه بر عدم و کون ابلیس من الملائکه تقریبا صراحت داره. روایت از امام صادق علیه السلام است که میفرماید ان الملائکه کانوا یحسبون ان ابلیس منهم و کان فی علم الله انه لیس منهم. ملائکه گمان میکردن ابلیس از این هاست، اما در علم خدا این چنین نبود. فاستخرج ما فی نفسه بالحمیت والغضب فقال خلقتنی من نار و خلقته من تین. اینم در نور الثقلین جلد 1 صفحه 57 حدیث 97. ببینید این روایت یه زیلی دارد که این عدم و کون ابلیس من الملائکه را به یه نحو دیگری تفسیر میشه ازش کرد. اگه این زیل نبود، خب میگه اینا گمان میکردن ملائکه این از خودشونه، بعد معلوم شد نیست. اونتا میگه کان فی علم الله انه لیس منهم، در علم خدا این چنین بود که این از اونها نیست. ببینید این که در علم خدا معلوم بود از اونها نیست، بعد به دنبالش میگه فاستخرج ما فی نفسهی بالحمیت والغضب، یعنی میخواد بگوید که این مبتلا به حسد و کبر و کفر بود. این فرق میکنه. یعنی ممکنه بگیم حالا طبق این روایت میتونه ملکی باشد که این گرفتاری ها هم داشته، ملک بوده اما این گرفتاری ها رو داشت، مثل این قول سوم که بعضی ها گفتیم. بله یه صنفی از ملائکه بوده، که نه ملائکه دو صنف بودن، یه صنفشون معصیتکار بودن که اجنه، مثلا بخشی از اجنه بودن، یه صنفشون هم اینجور نبودن. دقت میکنید؟ حالا کار نداریم ما فعلا اون ادله دیگر که این رو رد میکنه، اما ظاهر این روایت اینه که این که میگه لم یکن بله فی علم الله و کان فی علم الله انه لیس منهم، یعنی لیس منهم فی الایمان، لیس منهم فی العبودیه، لیس منهم به حسب اطاعه، اونجا باعث شد باطنش آشکار بشه. خدا از اول میدونه از این باطنش خرابه. این میتونه یه مقداری معنای دیگری داشته باشه. خیلی خوب باش. نه اینا
شما این خصوصیات رو داشته
که ظاهر نشه. خب اینا ظاهرشون که اینا برن جسم نیستن که بگم به حسب ظاهر، یه موجودات مجردی. خب این موجود مجرد حالا یه وقتی بتونه جسم هم پیدا بکنه بحث دیگه. خب یه موجود مجرد، این هم یه موجود مجرد.
مصاحبه می‌کنم، این قول چهارمی برای ابلیس میشه از ذکر و اون نسلاس بودن که اون روایت فرمودید که قبل از خلقت انسان این افراد بودن که اونها نسلاس میگفتن و رئیس اونها ابلیس بوده. آیا ابلیس هم از اون نسلاس ها بود؟
اینو یه احتمالیه که بله. ببینید اینو تو بعضی از روایات یه مقداری ممکنه همین روایت که انا خوندیم این بخشش میتونه به اصطلاح مؤید اون باشه، ولی حداقل قائلی براش ذکر نشده. یعنی ما قائلی نداریم که کسی به این ملتزم شده باشه. این هم یه روایت، آدرس هم که گفتم، بله ها، نور الثقلین جلد 1 صفحه 57 حدیث 97. باز بله، روایت دیگه من خدمتتون عرض بکنم، اینم در نور الثقلین آمده که از امام رضا ظاهرا علیه السلام، الآباء ثلاثه، آدم، ولد مؤمنن، والجان ولد مؤمنن و کافرن، و ابلیس ولد کافرن، و لیس فیهم نتاج، و ان بله انما یبیز و یفرخ و ولدهو ذکور لیس فیهم اناس. این هم در نور الثقلین جلد 1 صفحه 59 حدیث 109. ببینید میگه آبا سه دسته هستن، آدم که به صورت این اصلا مؤمنن متولد، این شاید اشاره به حالا هم شخص آدم داشته باشه که مؤمنن، یا فطرت آدمی این چنینه. اجنه که به صورت مؤمن و کافر متولد شدن، و ابلیس که ولد کافرن. خب ببینید اینجا درسته میگه آبا سه دستن، تقسیم میکنه اینها رو به سه دسته، اما این تقسیم بندی به حسب ایمان و کفره. میگه آدم ولد مؤمنن، جان هر دو قسم داره، ابلیس فقط کافره، ولد کافرن. اینجا ممکنه کسی بگه آقا این داره میخواد بگه که انه اینا سه سنفن، آدم، جن، ابلیس. ابلیس در عرض اونا قرار گرفته، چون خودش داره میگه جان هم مؤمن دارن هم کافر. خب اگر ابلیس از اجنه بود چرا میگه ولد کافرن؟ پاسخش اینه، این منافات نداره. ابلیس از اون دست جان یا اجنه ایست که کافر متولد شده. این معناش نیست که ابلیس یک قسم ثالثی است در برابر جن و آدم. و اصلا اینجا مسئله ملائکه را به میان نیاورده، برای اینکه اصلا ملائکه ولد کافرن در موردشون معنا نداره. اینم عرض به حضور شما از این روایت.
و عدل الهی میشه از اینکه این کافر فقط باشه،
نه حالا اون یه بحث دیگه است. ببینید این که شما مثل این که با عدل الهی میسازه خدا جهنم رو خلق بکنه، جهنم یه حقیقتیه دیگه، یه موجودیه، وجود شیطان هم یه نعمته، از یک زاویه شیطان هم یه نعمته،
نعمت
به
حساب ماست، باید به حساب ذات خودش هم نعمته برام.
خیلی
انسان یه رو نعمتی
خب این نظام احسن اقتضا میکنه اونم درش باشه. حالا میگید این خودش چرا ولد کافرن؟ فلسفه خلقت شیطان اینه، اما به حسب خودش این موجود خب این موجود رو میگم ما مطلقا نباید ببینیم. این وقتی برای همه این نظام هستی نعمته، برای همه انسان ها نعمته، بعدش هم میگه من کاری نمی کنم، من تقاید دعوت میکنم. کسی رو به زور برده، حالا شما میگید چرا دعوتگریش او رو باید به جهنم ببره و اهل آتش بشه؟ دیگه اون خودش من ناره. این که میگه خلقتنی من نار، توجه دارید؟ اصلا خود همون آتش حقیقتش شاید همون شیطانه.
اگه بخواد
یه
نار در نار
اثر
نداره، خدا واسه چی میخواد عذابش کنه؟
چی؟
آدم میخواد با جهنم عذاب کنه، اونم میخواد آب روش عذابش کنه.
نه، میخوام عرض کنم اصلا این عذاب شیطان معلوم نیست. این معلوم نیست چه جوریه عذاب شیطان. این معلوم نیست از جنس عذاب ما و بله اون مهمترین عذابش رانده شدن از درگاه الهی بوده. اون عذاب از اون بالاتر ببینید اونی که با اون سابقه که جزء مقربین بود رانده شد، اون بزرگترین عذابه. و اصلا همه اون چه که الان داره انجام میده از اول خلقت تا آخر همه بر همین اساسه. یعنی هی این عذبناکیش، حقدش، حسادتش، کفرش شدیدتر میشه، چون اصلا از اون مقام، از اون درگاه رانده شد. شما ببینید آدم هم رانده شد، ابلیس هم رانده شد، اما رانده شدن آدم باعث شد او به خودش بیاد، توبه کنه، دوباره مسیر تقرب را و جبران را دنبال بکنه. اما رانده شدن او بر کفرش، بر استکبارش افزوده کرد. حالا اون مسئله عذاب ابلیس اون یه بحث دیگه است، ولی
از بعضی از آیاتم در میاد که عذابش به همین جهنمه، چون در جاهای دیگر مثلا به انسان ها میگه شما با بزرگتون برید داخل جهنم. خب بعضی هم بزرگشون، بعضی هم اون امامشون یعنی سرکردهشون که انسان را خورده به انحراف، اون شیطانه بوده.
نه، هیچ کدوم اینا بدون چیز نبوده. یه آدمی بوده که مأمور ابلیس بوده، مأمور شیطان بوده، تجسم شیطان بوده.
اون
میشه
یوم
یوم ند او کل اناسن به امامه. بله، بالاخره هر جمعیت یه امامی داره، با امامش میره به سمت. اصلا خود همین عذاب ابلیسه که آدماش میرن توی عرض به حضور شما چنین شرایطی. حالا اون بحث خیلی مفصلی است که اصلا عذاب ابلیس واقعا حقیقتش چیه و چگونه محقق میشه. و اصلا فکر نکنید ابلیس الان در آرامش است و بعدن عذاب میبیند. ابلیس همواره در عذابه. ابلیس همواره در عذاب و در کش و قوس است، برای اینکه حسادت، کینه، دروغ، نمیدونم همه این رذیلت ها، اینها در واقع در عالم ماده واقعیتاش دیده نمیشه، اما نزد خود او که خودش ایناست، خودش عین کسافت و قذارته. ها، خود این که یه موجودی به اصطلاح عین قذارت باشه این بالاترین عذابه. حالا ممکن میگم چرا از اول این، اون یه باز یه مسئله دیگه است. یکی این که حالا اصلا این چگونه ابلیس بالاخره دست خودش نبود که این چنین شد، این چنین خلقش کردن، ولد کافرن. بعد اینکه خب حالا این آدم بعد چگونه عذاب میشه، عذابش چگونه است، اینا حالا بحثایی است که از این مجال خارجه. ببینید روایات بالاخره با اینکه بعضیشون قابلیت این معنا را دارند که ما ابلیس را از ملائکه بدانیم، این شأنیت در برخی روایات وجود داره، ولی مجموع روایات و احادیثی که در این رابطه ذکر شده این ظن به ملک نبودن ابلیس را تقویت میکنه. و عرض به حضور شما، حالا ما دو سه تا روایت رو خوندیم، روایت بیشتر از ایناست دیگه، حالا همین مقدار به نظر میرسه کافی باشه برای اثبات مدعا. حالا تا بحث بعدی انشالله. امام صادق، من گفتم امام رضا، امام صادق، همون علی آباء ثلاثه. بله بله، الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصايب المستقيم من الناس ناسها.